أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا الشفيع ذنوبنا العبد الميان الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى
شریعه امام صادق روحی فدا و آخر جزء دوم مجلد 15 بهار الانوار که قال صادق علیه السلام الحزن من شعار العارفین. حزن شعار عارفان است که گفتیم شعار به معنی علامت و یا کلامی که علامت گروهی باشه گفته میشه، که میگن مثلا شعار این دولت اینه که گفتگوی تمدن ها، مثلا شعار این حزب اینه. شعار اون علامت عارفانه، علامت عارف اون حزنه، محزون بودن. حالا علت این حزن چیه؟ این حزنی که در سیمای اینها مشهوده. سلام علیکم آقا جان. میفرماد لکثرت واردات الغیب علی اسرارهم یا سرائرهم. میفرماد این حزن به خاطر کثرت وارداتیه که از عالم غیب به بواطن و اسرار اینها وارد میشه، اون حقایقی که از مکمن غیب، از باطن غیب به سر اینها وارد میشه، حالاتی که به اینها دست میده اینها رو محزون میکنه. جرس کردیم جناب ابن عربی که صاحب تألیفات خیلی فراوانی در عرفان، ایشون میگه بسیاری از نوشته های من بر اثر وارداتی که به هم دست میداد و نمیتونستم تحمل کنم، خودم رو مشغول میکردم به نوشتن. که حالا اون واردات هم شدت و ضعف داره، مختلفه، هر کدام از حضرتی میاد، لذا یک موقع در بست میفته، یک موقع در قبض میفته و شدت و ضعف داره. که مثلا در حالات رسول اکرم داریم که ایشون به حمیرا عایشه گاهی وقت گفت کلمینی یا حمیرا، با من حرف بزن، که گفتن علتش این بود که رسول اکرم بر اثر اون کثرت واردات میخواستن قالب تهی کنن، لذا به ایشون گفت با من حرف بزن که من مشغول بشم به این نشئه، تا اینکه جان عزم رحیل نکنه. که در همون خطبه های امیرالمؤمنین، همینجور در احادیث نبوی هم آمده در مورد اولیاء الله که لولا الاجال التي كتب الله عليهم لم تستقر ارواحهم في اجسادهم، اگر اجلی که مدتی که خدا برای اینها تعیین کرده نبود، هر آینه جان از بدنهاشون رخت برمیبرد، و اگر اینجا هستن در این نشئه به خاطر ادب، به خاطر ادب مع الله که اینجا مشغول خدمت هم، که به ادب الهی اینجا مشغول کار میشن، مشغول خدمت کردن میشن، در میان خلق هستن تا اون اجل، اون مهلت، اون سرامت بگذره و از این نشئه رخت بربندن. لذا امیرالمومنین وقتی ضربت خورد فرمود فزت و رب الکعبه، رستگار شدم، راحت شدم از این نشئه. که البته اونها کلماتشون مظهر العجائب هست، کلمات ائمه گاهی وقت برمیگرده به حالات سالکان مقتدی، گاهی وقت برمیگرده به حالات سالکان متوسط، گاهی وقت برمیگرده به حالت عارفان واصل، بعضی وقت برمیگرده به کملین و فوق کمل، چون مظهر العجائب هست. لذا اگر یه مطلبی رو میگیم یه موقع بالاتر از اون هم شنیدید، نگید پس اینجا مثلا امام اینجوری گفته بس در این مرحله بوده، نه، اونها در همه مراحل تریان دارن و هر بار از حضرتی سخن میگوین. خب و میفرماد که الهوز من شعار العارفین لکثرت واردات الغیب علا اسرارهم و طول مباهاتهم تحت سر الکبریا، خاطر وارداتی که به اونها وارد میشه و مباهات و اون لذاتی که در تحت سر کبریا الهی دارن، به این علت حزن در اونها آشکاره، چون اونها به اون طرف هستن، روشون به اون طرفه، لذا این سو که هستن ظاهرشون رو میبینیم فکر میکنیم محزونه، لذا دنبالش میفرد والمحزون ظاهره قبضون و باطنه بعد. محزون اون محزون الهی ها، اون کسی که عرض کردیم حزنش به این علته، ظاهرش قبضه، گرفته، در همه، ولی باطنه بعد، باطنش در بسته، بعد اون انبساط، اون فرح، اون شادی الهی، اون سرخوشی روحانی، برعکس ظاهرش در قبض و گرفتگی هستن که حوصله این طرف رو ندارن. به قول جناب حافظ سلام علیکم، سلام، میفرم من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان، من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان، قال و مقال عالمی میکشم از برای تو. میگه من از نفس فرشتگان ملول شدم، از نشست و برخاست با فرشتگان خستم، حوصله اونها رو ندارم، حالا قال و مقال عالمی میکشم از برای تو، حالا تمام این زحمت خلق، ملائکه‌ای که قدس و طهارت محض، از اونها خسته بشه چجور میتونه آدمیان رو تحمل کنه؟ میگه همه این زحمت ها رو به خاطر تو تحمل میکنم، که لذا ظاهره او قبضون و باطنه او بعد، ظاهرش در قبضه در حالی که باطنش در فرح و شادیه. لذا حالات اولیا به این صورت نیست که ما بفهمیم، چون ظاهر و باطن فرق میکنه. بر مصائب آل الله گریه میکنیم ما، خود اونها هم گریه میکردن، اما ظاهرش ما میبینیم گریه میکنن. جناب استاد هاشم حداد داره که در ایام محرم از شدت شادی گریه میکرد، چون اونها چیزای دیگه‌ای میبینن، مثل حضرت زینب که فرمود به ما رأیت الا جمیلا، من جز زیبایی چیزی ندیدم. یک طرفش شهود جمال الهی که داره تجلی میکنه در کربلا، ولی یک سمتش این برسته که مصیبته، ازامین میگرین، گریه میکنن، آراحتی میکنن، ولی خنده و گریه و شاق ز جایی دیگره. یعیش و مع الخلق عیش المرضا و مع الله عیش القربا، با خلق مثل مرضا زندگی میکنن. مریض حوصله هیچ کسو نداره، حوصله حرف زدن نداره، حوصله خندیدن نداره، مثل مرضا با مردم زندگی میکنن. ولی مع الله عیش القربا، ولی عیششون با حق تعالی عیش مقربانه، عیش نزدیکانه، که به معشوقش نزدیک شده، چه سرخوشی و سرمستی داره. اینا مربوط میشه به باطن اولیا، که بارها گفتیم باطن اولیا برای مردم قابل درک نیست، چون حالات اونها رو نمیفهمن اصلا که بخوان قضاوتی کنن یا چیزی درک کنن، چیزی بفهمن. امام صادق علیه السلام فرمود کما لا تقدر علی صفت الله لا تقدر علی صفتنا، و کما لا تقدر علی صفتنا لا تقدر علی صفت المؤمن. شما همونجور که خدا رو نمیتونید وصف کنید، ما اهل بیت رو هم نمیتونید، و همونجور که ما اهل بیت رو نمیتونید وصف کنید، یک مؤمن کامل رو هم نمیتونید وصف کنید. مؤمن نه کسی که ریش داره و تسبیح دستشه، کسی که اهل الله هست، تو خبر ندارید از باطن او، هر چی بگی به اندازه فکر کوچیک خودت داری میگی. لذا گفتن در تعریف اولیا بهترین کار سکوته، ادب سکوته، چون هر چی بگی داری خودت رو معرفی میکنی، شناخت خودت رو داری میگی. ماده خورشید مداح خودت، که دو چشمم سالم و نامرمدت. کسی خورشید رو تعریف میکنه داره از خودش تعریف میکنه، که میگه من دوتا چشم دارم که سالمه، کور هم نیست، بلا خورشید رو که نمیتونه تعریف کنه. ما هم هرچی بگیم داریم معرفت خودمونو به رخ میکشیم، معرفت خودمونو میگیم، نه از اونها، چون اونها قابل ادراک نیستن. امیر مؤمنان شاه و اولیا فرمود ظاهری امامتون و وصیت، سلام علیکم، ظاهر من امامت و وصیته، وصی پیغمبرم، امام شما هستم، ولی باطنی غیب منیع لا یدرک، ولی باطن من غیب منیعی که درک شدنی نیست، منیع ممنوع، چیزی که نمیشه بهش رسید، نمیتونید به باطن من برسید، بفهمید اصلا باطن من چیه. و تازه اگر هم بشه یک جور تنزل یافتشو گفت، مردم نمیتونن بپذیرن اصلا، مگر اون کسانی که شیعیان ممتحن. خب بعد اینجا میاد توضیح میده، تا اینجا که فرمود، از اینجا به بعد میاد توضیح میده که این محزونی که ما میگیم، این محزون غیر از محزونی که شماها میگید. میفرماید والمحزون غیر المتفکر. محزون با متفکر فرق میکنه. یه کسی در فکر فرو رفته، در تفکره، داره فکر میکنه، این غیر از محزونه. چرا؟ لأن المتفکر متکلف و المحزون مطبوع. چرا که متفکر متکلفه، به تکلف داره خودشو میندازه، به سختی میندازه، فکر میکنه. چرا؟ چون الفکر و حرکتون، الفکر و حرکتون الی المبادی و من مبادیه الی المرادی. فکر حرکته از معلومات به مجهولات، داره خودش به سختی میندازه، فکر میکنه، حالا در هر زمینه. ولی این محزون مطبوعه. مطبوع یعنی دارن میبرن شو. این نیست که خودش رو به حوض میبزنه. یک موقع از انسان میشینه روی قضیهی فکر میکنه، در فکر دیگران میبینن تو خودشه. ولی یک موقع یک باعثی، یک جاذبی انسانو میبره. حالا مثال ظاهری بخواییم بزنیم، یک کسی محبوبش از دستش رفته، این هرچی هم که بخواد به خودش بیاد نمیتونه، چون قلبش جای دیگر، قلب جای دیگر. اون قضیه مجنونو شنیدی، میخواست بره دیدن لیلی، سوار شطور شد، از طویله شطور آورد بیرون، راه افتاد طرف قبیله لیلی. تو مسیر که میرفت در یاد لیلی بود، مهار شطور رها شد، شطور هم کره داشت توی طویله، ماده شطور بود. تا که دید مهار رها شده، برگشت طرف طویله. مجنون به خودش آمد، دید ای شطور در طویله ایستاده. شطور برگردون دوباره راه افتاد، دوباره وسط راه همین حالت پیش آمد، دوباره شطور برگشت. چند بار که اتفاق افتاد، برگشت گفت نه، تو معشوقت کس دیگر، من دلم جای دیگر، تو برو پیش معشوقت، من میرم پیش معشوقم. نمیشه اینجوری، اینجوری نمیشه، تو برو پیش خودت، من پیش خودم. دل داره میکشه، این محزون ربوده شده، مثل اون متفکر نیست که خودشو به تکلف بندازه بشینه فکر کنه. اون متفکر متکلفه، این مطبوعه، این گرفته شده، مجذوبه، جذب شده. بعد در فرق بین حزن و تفکر میفرماد والحزن یبدو من الباطن. حزن از باطن جلوه میکنه. به خاطرش گفتیم حزن چیه؟ حزن عارفان به خاطر واردات غیبی که بر سرائر و اسرار و به باطن اونها صورت میگیره. میگه حزن یبدو من الباطن، حزن از باطن تجلی میکنه، از باطن میرو باید او را. والفکر یبدو من رؤیت المحدثات و بینهما فرق. ولی فکر از دیدن محدثات، ممکنات که فکر میکنه، تفکر میکنه، مثلا در خلقت آسمان و زمین و خلقت ستارگان و فرق بین موجودات و تفکر در حالا هر موجودی، این از ظاهر دیدن ظواهر داره فکر میکنه، حرکت میکنه که برسه به باطن. ولی او از باطن نشأت میگیره، از باطن اون تجلی صورت میگیره، لذا ظاهرشو در قبض میندازه. قال الله عز و جل فی قصه یعقوب علیه السلام انما اشکو بثی و حزنی الالله و اعلم من الله ما لا تعلمون. خوب دقت بفرمایید، فرمود حزن از باطن دیه. خب لذا استشهاد کرد به این آیه که حضرت یعقوب گفت من حزن و ناراحتی خودمو شکایت میبرم به سوی خدا، و اعلم من الله ما لا تعلمون، و من از خدا چیزی میدانم که شما نمیدانید. نکته اینجا، یعنی واردی از جانب حق به من وارد میشه که شما از اون بی اطلاعی. که حوض از باطن داره میاد، مبدعش باطنه. لذا گفت و اعلم من الله ما لا تعلمون، من چیزی از خدا میدانم که شما نمیدانید، واردی بر من دست میده که شما از اون بی اطلاعی. اون حزن یعقوب برای چی بود؟ برای فراق یوسف، فراق فرزند. خب چند تا فرزند دیگه هم که داشت. در یوسف چه جلوه‌ای بود که یعقوب را ربوده بود؟ در یوسف چی بود که یعقوب رو کشیده بود به طرف خودش؟ حالا در مورد این که حزن از باطن میاد چی میفرما؟ میگه انما اشکو بثی و حزنی الالله و اعلم من الله ما لا تعلمون، میدانم از خدا چیزی که شماها نمیدانید. و قیل لربیع ابن خثیم، به ربیع ابن خثیم، ربیع ابن خثیم همین جناب خواجه ربیعی که در مشهد، مشهد خراسان مدفونه، که از زهاد ثمانیه بودن، حالاتشون هم اومده در بعضی از همین مثلا مصباح الشریعه چندین بار از کلماتش و حالاتش نقل شده و در کتب عرفا ذکر احوالات عرفای گذشته هم زیاد اسم ایشون آمده. میگه به ربی، حاجی ربی گفتن که مالک محموما، چرا تو همش گرفته ای؟ چرا همش محزونی؟ قال لأنی مطلوب، برای این که من طلب شده هستم. مطلوب، منو دارن طلب میکنن، دارن منو میکشن. یعنی میخواد بگه که استشهاد میکنه به کلام ایشون، برای این که میگه این حزن از باطن داره جلوه میکنه، از باطن داره آشکار میشه، غیر از تفکره که از ظاهر برمیخیزه. یه لعنی مطلوب، برای این که من طلب شده هستم. حالا عرض کردیم بارها چه حالاتی به اینها دست میده، اینا چه احوالی دارن، چه حالاتی دارن. یک بار خیلی وقت پیش بود، شخصی در خواب میبینه که مجلس سخنرانیه، صدای سخنران داره میاد بیرون و کلامش این بوده که اگر یک ذره از حالات و اولیا رو انسان بچشه دیگه خودش انسان میره دنبال اونها. لازم نیست انسانو تشویق کنن، تنبیه کنن، انسان بخواد راهش بندازن. یک ذره از اون حالات رو که انسان بچشه خودش میره به دنبال اون. یه ذره بفهمی اونا تو چه حالی هن، برای به دست آوردن اون حالات انسان دیگه خودش میره، لازم نیست محرکی دیگه نیست که انسان حرکت بده، پیش این بریم ذکر بگیریم، پیش او بریم دستور بگیریم. انسان جذبه میگیره شو که میره، خود به خود زبان به ذکر باز میشه، به ذکر الهی، چون ذکر خدا ذکر خدا. بعضی تصور کردن زید باید حتما عجیم عجیب و مثلا یک چیزهای عجیب و غریبی باشه که تو هیچ جا نیامده. نه آقا، ذکر خدا، ذکر خدا، حالا اسما درست خواستشون فرق میکنه، کسی که دیگه سناوه دنبال اون خواست اسما میره بحثش جداست، با کسی که دنبال خدا میگرده. اگه دنبال خدا میگردی هر اسمی رو که بخوانی خدا رو داری میخوانی، هر کدوم از اسماء الله رو. بعد میگم و یمین الهوز الانکسار و شماله السم. یمین یعنی راست، شمال یعنی چپ. میگه یمین حوض انکسار و شکستگیه و شمالش، سمت چپش، سکوته. حالا این یمین و شمال یعنی چی؟ ما قبلا در این زمینه خیلی بحث کردیم، چون تو آیات، روایات در مورد این یمین و یسار زیاد اومده، یمین و شمال زیاد اومده، روایات مختلف حتی در خود قرآن هم هست که مراد از این راست و چپ چیه، جهت رو میخواد بگه، جهت که در عالم اجسام اونم داده روی کره زمینه که جاذبه وجود داره. ولی جایی که جاذبه وجود نداره اصلا چپ و راست و بالا و پایین معنی نمیده، در خلع که اصلا این حرفا معنا نداره. حالا کلن یمین چون اول جانبه، اینه قوی ترین جانبه، یمین اون قسمت اعلا رو میگن و چپ اون قسمت اسفل رو میگن. مثلا میگه از یمین عرش، یعنی اون قسمت بالای عرش، قسمتی که رو به بالا داره. و یسار چپ که میگن قسمتی که رو به مادون داره. میگه یمین حوزن یعنی اون قسمت بالای حوزن چیه؟ انکساره، شکستگیه. حضرت علی علیه السلام یه جوانی رو دید که گردنشو خیلی تاب داده بود و پیچ و تابی در گردن انداخته بود و راه میرفت. خب تاب گردن نشانه انکسار دیگه. حضرت فرمود تابی که در گردن داری در دل بینداز، دلت رو بشکن، دل شکسته باش، نه گردن شکسته. نمیخواد گردن تو کش کنی. انکسار مال درونه، مال باطنه. میگه یمین حزن انکساره، شکستگی باطن. و شمالش سمته، اون قسمت ضعیفترش سکوت زبانه که محزون، زبان بسته. انسان محزون زبانش قفل، زبانش بنده، حال حرف زدن با هیچ کس رو نداره. اما یکی زبانش بسته است، تو دلش هزار گونه هیاهو و سر و صدا، دل خاموش نیست. چون سکوت هم مراتب داره، یک سکوت زبانه، یک سکوت قلبه، سکوت روحه، که حالا هر کدام از اینها اقتضایی دارن. در ابتدا که طرف سکوت میکنه قلب به سخن میاد. حالا یکی از مراتب سکوت قفل دهان، کلید دل آمد به گفت پیر، هاشا تو را گمان برود که این مقال چیست. آقا جان تو اشعارشون دارن که قفل دهان، کلید دل آمد به گفته پیر. به گفته پیر قفل دهن کلید دله، دهن و قفل بزنی دل باز میشه. وقتی که قلب سکوت کنه وقت گوش شنوا میشه، تازه سر و صدا میشنوه، تازه قلقل اجزای عالم بشنوید، تازه سر و صدای عالم رو میشنوه. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض درک میکنه جنب و جوش و سر و صدایی که در عالم هست، دیگران از او بیخبره. به همون وادی شعور یادتون هست یک شبی همینجا بحث کردیم در مورد وادی نمل، وادی مورچه، که حضرت سلیمان حتی اذا اتوا علی وادی نمل، سلیمان به وادی مورچه رسید. گفتیم وادی مورچه چیه؟ حضرت موسی خطاب رسید فخلعن علیک انک بالواد المقدس توبا، کفشاتو از پاد بکن که تو وارد وادی مقدس شدی. از موسی به وادی مقدس رسید، اونجا چی دید؟ حالا در وادی مقدس آتشی دید. حالا اون آتش چیه؟ وادی مقدس چیه؟ فخلعن علیک چیه؟ او سر جای خودش. حضرت سلیمان به چه وادی رسید؟ حتی اذا اتوا علی واد النمل، به وادی مورچه رسید. وقتی به وادی مورچه رسید آیه قرآن می فرماید قالت نملتون یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان و جنوده و هم لا یشعرون. مورچه‌ای گفت داخل خانه هاتون بشید مورچگان که سلیمان و لشکریان شما رو پامال نکنن و آنان شعور ندارن. گفتیم این وادی، وادی نمل چه وادیه که سالک باید به اون وادی برسه؟ وقتی به اون وادی میرسه چی میبینه؟ این وادی گفتیم وادی شعوره. لذا مورچه گفت چی؟ و هم لا یشعرون، اینا شعور ندارن. سالک وقتی به این وادی میرسه شعور پیدا میکنه. شعور به چی پیدا میکنه؟ به عظمت حق تعالی در کبیر و صغیر. عظمت حق رو در کبیر و صغیر متجلی میبینه. ما مورچه میگه با مورچه توجه نمی کنیم به مورچه. پشه؟ پشه ایوان. سالک که به این وادی میرسه عظمت الهی رو در پشه میبینه، عظمت الهی رو در مورچه میبینه. به امور شعور پیدا میکنه که دیگران شعور ندارن. لذا حضرت سلیمان کلام مورچه رو شنید، شعور پیدا کرد به کلام مورچه، در حالی که دیگران اصلا صدای مورچه رو نمیشنوند. صدای مورچه برای دیگران قابل فهم نیست، قابل شعور نیست، ولی اون که به وادی نعمل رسید شعور پیدا کرد، صدای مورچه رو شنید و معنای کلام او را فهمید. پس داره شعور پیدا میکنه به امور جزئیه، شعور پیدا میکنه به عظمتی که در این امور جزئیه. حالا عظمتشو از کجا داری میگی؟ عظمتش از کجا؟ عظمتش از اینجا که حق تعالی راوی کلام مورچه. مورچه چقدر عظمت داره که خدا داره کلام او رو نقل میکنه. خیلی حرفیه ها، مثل اینکه مثلا حالا بلا تشبیه، رئیس جمهور بره بالای یک مجلس بزرگی پشت رادیو تلویزیون صحبت کنه، بعد بگه بله به قول آقای فلانی، آقای فلانی کی؟ حالا مثلا یه سفور مثلا محله ما، این مطلب از این قراره، آقا شما آمدی کلام این سپور نقل میکنی و اگه نقل کنه میگن ببینید چه کسی بوده که رئیس جمهور داره کلام اینو نقل میکنه، خدا داره کلام مورچه رو نقل میکنه که قالت نملتون، مورچه گفت فلان. میاد سالک وادی نمل به شعور میرسه، شعور شاعر میشه، عارف میشه، شهود میکنه عظمت الهی رو در مظاهر صغیره، در مظاهر صغیره. خب انکسار فرمود یمین حزن انکسار است و یسارش سمت سکوت. کسی که سکوت میکنه قلبش به صدا در میاد، به سخن در میاد، بعد سخن موجودات عالم رو میشنوه، قلقلی که در اجزای عالم هست میشنوه. حالا باید از اینجا هم داده بگذره که بعد به اون سکوت مطلق، اون وادی مرتبه سکوت که اون فنای محض برسه، چه مراحلی رو باید بگذرونه. پس حوض فرمود انکسار شکستگی، اصلش اون شکستگیه و ظاهرش سکوته. والحزن یختص به العارفون لله تعالی، حزن مختص به عارفان بالله، دیگران نصیبی از حزن ندارن، نصیبی از حزن ندارن دیگران. عارف به خاطر اون کثرت وارداتی که بر باطنش میشه محزونه، دیگران مغمومه، غم زدن. نمیدونم عرضم به حضورتون که افسردن، ولی عارف اون حوض که باطنش بسته، در بستن اون در باطن. حزن مختص عارفان است، ولی از تفکر یشترک و فیه الخاص و العام، اما تفکر مشترک بین خاص و عامه، هم خواص تفکر میکنن هم عوام تفکر میکنن. لذا در روایت داره که تفکر الساعه خیر من عبادت السنه، تفکر یک ساعت بهتر از عبادت یک سال، بهتر از عبادت یک سال. در روایت دیگه میفرماید تفکر الساعه خیر من عبادت 70 سنه، یک ساعت تفکر بهتر از 70 سال عبادته. یا تفکرها با هم فرق میکنه، آقا در چی تفکر میکنه؟ تفکر عارف با تفکر عامی خیلی متفاوته، درجاتشون هم متفاوته، عبادتشون هم که اینجا گفته متفاوته. عبادت عارف که با عبادت عامی یکسان نیست. حرف میگه الامور مرهون است، اون حدیثی که میفرماد که نیت المؤمن خیر من عمله یا الاعمال بالنیات. آقا جان یه بار نقل میکرد، حالا قول کسی یا خودشون دیده بودن، یه جوانی شخصی چسبیده بود به پنجره حرم گریه میکرد، خیلی عشق و آقا گریه و از جان میگن عجبی حالی داره، چی عشقی میریزه، این گریه این میکنه فلان. لخره یک کسی میره جلو میگه آقا عزیز شما چیه اینجور عشق میریزید و به زبان میگیرید؟ اینو برای پولش گم شده آقا، پولش گم شده، آنه چسبیده گریه میکنه مثلا پولم. خب رو پولش گم شده گریه میکنه، ولی دیگری مثلا میاد از خوف خدا گریه میکنه، دیگری میاد از شوق الهی گریه میکنه، و دیگری میاد که ما نمیدونیم چرا گریه میکنه. اینها متفاوته، ظاهرا شبیهن، چون نشعه نشعه متشابهاته. قیامت نیست که یوم تبل سرائر بشه ببینیم این آقا برای چی گریه میکرد، این آقا برای چی میخندید، این آقا برای چی صدقه میداد. نیت افراد رو بفهمیم، چون عالم متشابهات همه مخلوطن با هم. گرگ لباس میش به تم میکنه، شما نمیبینی، ای بسا ابلیس آدم روی هست، پس به هر دستی نباید داد در. به قول امام، حضرت امام میفرماد چه بسیار کسانی که علم توحید میگن ولی از نفسش بلند شده، نفسانیه، توحید داره میگه ها ولی نفسانیه، شیطانیه. فرمود حضرت امام یک کسی آمدود در مورد شیطان کتاب نوشته بود، مکائد شیطان و مکر شیطان و فلان، و کتابش که با آخر رسیده بود شیطان تو خواب ببینه و شیطان ازش تشکر میکنه، میگه از من تشکر میکنی شما؟ میگه بله، من تو رو مشغولت کرده بودم، تمام این کتابی که نوشتی من به دستور دادم، برای اینکه به دیگران بگی ببین من اینم، من شیطان رو چه خوب میشناسم. قصدت خدا نبودیم وقتا، و اخلاص که جایی باشه والعاقبتو للمتقین. یه داستانی رو حدیث بود، حالا خیلی در من اثر کرد موقعی که خوندم یا شنیدم، یادم نیست، مال خیلی وقت گذشته. میگه یه عابدی بود در بنی اسرائیل یا جایی، شنید که عده‌ای یه درختی رو دارن میپرستن، درختی رو دارن میپرستن، این غیرتش گل کرد و گفت میرم درخت رو از ریشه میکنم که غیر خدا پرستیده نشه. تو راه که میرفت شیطان در راه ترس شد، با شیطان گلاویز شد، درگیر شد، شیطان رو زد زمین. شیطان گفتش که بیا یه معامله کنیم با هم، تو بیا از کندن اون درخت طرف نظر کن، در عوض من شبی دو درهم دو دینار پول میذارم زیر متکایی تو هر شب، تو یکیشو صدقه بده به فقرا، یکیشم خرج خودت کن که نخوای بری زحمت بکشی کار کنی از عبادت باز بمونی، پول داشته باش و عبادت کن. این قبول کرد، گفت باشه. برگشت و شب خوابید و صبح بلند شد دید پول زیر متکا نیست، گفت ای شیطان کذاب، میرم این دفعه درخت رو از ریشه قطع میکنم. این دفعه که رفت شیطان نفس شد سر راهش، درگیر شد، این دفعه شیطان اینو زد زمین. شیطان که زد زمین این تعجب کرد، گفت چی شد؟ دفعه قبل من تو رو زدم زمین، ولی این بار تو بر من پیروز شدی. گفت دفعه قبل تو خالصاً لوجه الله میرفتی، برای خدا میرفتی این کارو کنی، لذا بر من پیروز شدی. کسی که خالص باشه برای خدا، شیطان نمیتونه سر راه سبز الا المخلصین. شیطان گفت همه رو گول میزنم مگر مخلصین رو، اونایی که فقط برای خدا هستن. اما دفعه دوم تو یه مقدار شرک قاطی کارت شد، یه مقدار به خاطر اینکه من پول زیر سرت نداشته بودم باعث شد که تو بلنشی بری درخت و قطع کنی، برای خدا میرفتی، ولی یه مقدارش هم به خاطر پولی بود که من به وعده داده بودم و نداده بودم، پس خالصا لوجه الله نبود، لذا من بر تو پیروز شدم. جایی که خدا خالص نباشه شکست هست. انشاءالله که سعی کنیم همه کارهامون از روی اخلاص باشه. این احادیث رو هم که میشنویم اینجا احادیث معرفتیه، احادیث عارفانه، همین که بفهمیم اینا چه حالاتی دارن، اینا چه مقاماتی دارن، همین که بفهمیم انسان به کجا میتونه برسه، همین که بفهمیم نباید باشیم اینی که هستیم خودش خیلیه، همین که بفهمیم نباید این باشیم که هستیم، که فهمیدیم بالاخره یه روزی حرکت میکنیم، اگه الانم به راه نیفتیم بالاخره یه روزی به راه میفتیم انشاءالله. خب دست توسلی بزنیم به دامن امیر کاروان آقا بقیت الله روحی فدا، که همه نجات در کشتی نجات اهل بیت در این کشتی نوح، هر کس نجات میخواد باید بیاد در خونه اینها و جدایی از اینجا راه نجاتی نیست. من طلب الحقیقه و غیر طریقنا اهل البیت فقط هلک، کسی که دنبال حقیقت گرفت به غیر از راه ما اهل بیت هلاک. من طلب المعرفه و غیر طریقنا هلک، دنبال معرفت دنبال حقیقت جز راه اهل بیت راه دیگه نیست. انشاءالله که دستمون رو بگیرن و راه ببرن، انشاءالله به سلامت به اون آستانه حضرت معبود برسیم و در اون ساحل امن الهی به آرامش برسیم و انشاءالله که لحظه به لحظه و آن به آن قربمون به باطن ولایت بیشتر بشه و متصل بشیم به باطن ولایت انشاءالله. اللهم صل على محمد Allahumma salli ala